شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز یک شنبه هشتم بهمن ماه رو پشت سر میگذاریم. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما قبل از اینکه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله، بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار رو از همکارم نادر صدیقی.
با تجدید سلام. نخست وزیر ترکیه از بازداشت طولانی و بدون محاکمه صدها افسر ارتش انتقاد کرد. به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، از بازداشت طولانی و بدون محاکمه صدها تن از افسران ارشد این کشور انتقاد کرده است. آقای اردوغان گفت بازداشت طولانی این افسران روحیه ارتش را به ویژه هنگامی که آنکارا در پی فشار بر شبه نظامیان کرد است تضعیف می کند. خبرگزاری رویترز اضافه می کند که دولت اردوغان صدها افسر در حال خدمت و بازنشسته و از جمله 20% ژنرال های ارتش را از 8 سال پیش به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت بازداشت کرده که هنوز دادگاهی برای رسیدگی به اتهامان ها تشکیل نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای دفاع ملی مصر به ریاست محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور روز شنبه ضمن محکوم کردن آشوب‌های خیابانی خواستار حل اختلاف‌ها از طریق گفتگو شد. صلاح عبدل وزیر اطلاعات مصر در این زمینه گفت در جلسه شورای دفاع ملی اعلام حالت فوق‌العاده و یا برقراری حکومت نظامی در مناطق آشوب زده مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش رویترز دست کم 39 تن در آشوب‌های شهر پورت سعید کشته شدند. این آشوب‌ها در پی صدور حکم اعدام برای 21 نفر در دادگاه جنایی پورت سعید آغاز شد. این 21 تن به دلیل دخالت در درگیری‌های سال گذشته در یک مسابقه فوتبال که به کشته شدن 74 تن از طرفداران دو تیم رقیب انجامید به اعدام محکوم شدند. نیروهای مخالف دولت سوریه با حمله به یک زندان 300 زندانی را آزاد کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از مخالفان بشار اسد گزارش داد نیروهای مسلح مخالف حکومت سوریه روز شنبه به یک زندان این کشور در نزدیکی مرز ترکیه یورش بردند و 300 زندانی را آزاد کردند. مخالفان در این حمله با اجساد 30 زندانی نیز روبرو شدند که با شلیک گلوله کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مخالفان حکومت بشار اسد اضافه کرده که بیشتر زندانیان آزاد شده محکومان سیاسی هستند. و ما در افغانستان 2 تروریست انتحاری 12 تن را به قتل رساندند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که روز شنبه در 2 عملیات جداگانه در افغانستان 2 تروریست انتحاری که نیروهای دولتی را هدف قرار داده بودند موجب مرگ 12 تن شدند. وال استریت ژورنال روزنامه آمریکایی نیز گزارش داد نخستین انفجار انتحاری در برابر یک پاسگاه بازرسی پلیس در شلوغترین نقطه شهر کندوز واقع در شمال افغانستان مرگ 10 تن از افراد پلیس و از جمله رئیس بخش ضد تروریسم در این شهر را به دنبال داشت. به گفته سخنگوی پلیس 18 تن نیز در این انفجار انتحاری زخمی شدند. انفجار دوم که 2 کشته و دست کم 10 زخمی به جای گذاشت در شهر غزنی واقع در جنوب باختری کابل روی داد. 1 زن و 2 کودک از جمله زخمی شدگان هستند.
با سپاس از همکارم نادر صدیقی. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. یکی از مقام‌های ستاد کل نیروهای مسلح ایران از تشکیل قرارگاه جنگ نرم و اتاق فکر فیلم و سینما در این ستاد خبر داده. درباره این اقدام و دلایل احتمالی آن گزارشی داریم.
برای مبارزه با جنگ نرمی است که جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که از طرف کشورهای غربی آغاز شده.
در گردهمایی اقتصاد جهانی در شهر داووس سوئیس، رهبران و مقامات رسمی دولت‌های مختلف و نهادهای مالی و سیاسی بین‌المللی سرگرم بررسی بحران مالی جهانی و راهکارهای مقابله با آن هستند. از آخرین تحولات در این زمینه برایتان خواهیم گفت. وزارت خارجه آمریکا و کاخ سپید زندانی شدن کشیش سعید آبدینی در ایران را محکوم کردند. در گفتگویی با همسرش از آخرین اخبار جویا شده ایم.
حرفی که دوشنبه زده شده بود این که وثیقه گذاشته بشه به سری آزاد میشه حقیقت نداشته.
برای شنیدن این گزارش و گزارش‌های دیگر از ایران و سراسر جهان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران از تشکیل ستاد تبلیغات دفاعی و قرارگاه جنگ نرم و اتاق فکر فیلم و سینما در این ستاد خبر داد. جنگ نرم اصطلاحی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی مخالفان و منتقدان نظام به کار می‌برند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران از تشکیل ستاد تبلیغات دفاعی جدید با تعریف و کارکردی تازه خبر داده است. این مقام ارشد نظامی در این زمینه افزود که در این ستاد قرارگاه جنگ نرم و اتاق فکر فیلم و سینما هم تشکیل شده است. مسعود جزایری گفت که این ستاد فقط مربوط به نیروهای مسلح نیست و در شرایط حساس جنگ نرم و حتی جنگ سخت کمک می‌کند تا مدل رفتار رسانه‌ای و تبلیغاتی خود را مشخص کنیم. جنگ نرم اصطلاحی است که مقامات جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی مخالفان و منتقدانشان به کار می‌برند. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا درباره نحوه کارکرد قرارگاه جدید جنگ نرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
ستادی رو که به عنوان ستاد تبلیغات دفاعی تشکیل دادند، با توجه به اینکه در ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل خواهد شد، بیشتر ممکنه که جنبه نظامی داشته باشه. جنگ روانی، عملیات روانی که اینها شکلی از جنگ نرمه، در امور نظامی استفاده میشه، ولی جنگ رسانه‌ای، براندازی نرم، انقلاب نرم، انقلاب مخملی و عبارتهای از این دست در علوم سیاسی استفاده میشه. همه اینها اشکال جنگ نرمه. قرارگاهی رو هم که تشکیل دادن در واقع برای مبارزه با جنگ نرمی است که جمهوری اسلامی فکر میکنه که از طرف کشورهای غربی به ویژه آمریکا علیه ایران آغاز شده.
اصطلاح جنگ نرم را آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دهه 70 خورشیدی درباره آنچه که وی تهاجم فرهنگ غرب خواند مطرح کرد. از آن زمان تا کنون وی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابله با برخی مسائل فرهنگی از اصطلاح جنگ نرم استفاده می‌کنند. این دغدغه‌های فرهنگی اینک به مرحله‌ای رسیده که به گفته مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح باعث شده تا مسئولان امنیتی و نظامی به فکر تشکیل اتاق فکر فیلم و سینما هم در ستاد تبلیغات دفاعی جدید کشور بیفتند. به گفته آقای جزایری، اتاق فکر فیلم و سینما اشراف و تسلط مسئولان را در عرصه سینما فراهم می کند و برای قرارگاه جنگ نرم مفید است. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی درباره امکانات و ابزارهای مقامات نظامی و امنیتی ایران در قرارگاه تازه تأسیس جنگ نرم می گوید:
ابزار موجود برای ایران میتونه شبکه‌های اجتماعی باشه، میتونه اینترنت باشه، میتونن با توجه به فیلم‌هایی رو که در ایران تولید میکنن بخوان مقابله بکنن. استفاده رسانه‌ای هست از روزنامه‌ها، از خبرگزاری‌های موجود در ایران و حتی اتاق فکرها. به طور کلی استفاده نرم افزاری هست برخلاف جنگ سخت. همه اینها رو میشه در این قرارگاه هماهنگ کرد که در سطح کشور با این تهدیدی رو که ایران حس میکنه مقابله بکنن.
مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأکید کرده که قرارگاه جنگ نرم با ابلاغ مستقیم آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا تشکیل شده است. پیش از این نیز برخی دیگر از مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری تهدید آینده نظام جمهوری اسلامی را نه در حمله نظامی که در حوزه جنگ نرم پیش بینی کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
43مین نشست مجمع اقتصاد جهانی در حالی در داووس سوئیس ادامه دارد که بیش از 2500 تن از مقامات رسمی دولت‌های مختلف و نهادهای مالی و سیاسی بین‌المللی سرگرم بررسی روند اقتصاد جهانی و چگونگی مقابله با مشکلات مالی بین‌المللی هستند. بیشتر بشنویم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
ساعت‌های آخر، حرف‌های آخر، شنبه 26 ژانویه، صاحب منصبان نهادهای مالی و اقتصادی و بازیگران بازارهای مالی دست بالا را داشتند. کریستین لاگارد، مدیر کل صندوق بین‌المللی پول، جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی و جورج سوروس، میلیاردر آمریکایی، بخش مهمی از میهمانان داووس را به سوی خود جلب کردند. جورج سوروس آشنای دیرینه این گونه نشست و چون آزاد و راحت حرف میزند، سخنانش خریدار دارد. جورج سوروس کسی که ثروت 14 میلیارد دلاری خود را مدیون بهره برداری از نوسانهای بازارهای مالی است، امروز اعتراف کرد که فهم عملکرد این بازارها همچنان دشوار است و تئوری‌هایی که مکانیزم‌های این بازارها را توضیح می‌دهند با وقوع بحران 2008 یکسره فرو ریختند. به گفته این میلیاردر 82 ساله، اینکه بانک‌ها بعد از وقوع طوفان اقتصادی سال 2008 میلیاردها دلار در شبکه‌های اقتصادی تزریق کردند، کار درستی بود، ولی امروز مرحله تازه‌ای آغاز شده و باید چرخ‌های اقتصاد را در مسیری تازه به کار انداخت، کاری که به نظر او هنوز انجام نگرفته است. یکی از نکاتی که در داووس 2013 جلب توجه می‌کند، شمار اعضای انبوه هیئت نمایندگی روسیه است که به احتمال زیاد بزرگترین هیئت شرکت کننده در نشست مجمع اقتصاد جهانی است. به گزارش خبرگزاری ها، روس ها به همه جا سر می کشند تا بگویند کشورشان در بهترین وضعیت ممکن آماده جذب سرمایه‌گذاری های خارجی است و این جورج سوروس است که تبلیغات روس‌ها را خنسا می‌کند. با گفتن اینکه روسیه هنوز به یک کشور عادی متکی بر حکومت قانون بدل نشده، تمام اقتصادش بر پایه نفت و گاز می‌چرخد و مغزها و سرمایه‌ها از آن می‌گریزند. در داووس 2013 بحث بر سر جنگ پول‌ها هم جای برجسته‌ای دارد. توضیح اینکه کشورهای مختلف ثروتمند و نوظهور با متوسل شدن به مکانیزم‌های گوناگون نرخ برابری پولشان را پایین می‌آورند تا صادراتشان بیشتر و وارداتشان کمتر بشود. ژاپن نیز پس از سالها تردید با فراهم آوردن زمینه سقوط ین به جنگ پول‌ها پیوسته است، رویدادی که برای همه نگرانی آور است چون می تواند بازرگانی بین‌المللی را به تنش بکشاند. و سرانجام نکته دیگری هم در داووس 2013 جلب توجه می کند که البته رابطه هم با اقتصاد ندارد. سخن بر سر حضور نسبتاً کم زنها در میان شرکت کنندگان در نشست امسال مجمع اقتصاد جهانی است. از قرار معلوم از میان 2500 نفر از برگزیدگان دنیای علم و سیاست و اقتصاد که امسال به داووس آمدند، تنها 17% آنها زن هستند. این نشان می‌دهد که تا تأمین برابری واقعی میان زن و مرد هنوز راه درازی باقی است.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
جمعه کاخ سفید واشنگتن و وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌هایی ایران را به دلیل زندانی کردن کشیش سعید آبدینی، آمریکایی ایرانی تبار، محکوم کرده و خواستار آزادی او شدند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه، و جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، هم در گفتگو با خبرنگاران از تلاش‌های آمریکا برای آزادی سعید آبدینی خبر دادند. همکارم الهه روانشاد در همین رابطه با نغمه آبدینی، همسر کشیش آبدینی، در آمریکا گفتگو کرده.
از اخباری که دیروز پخش شد، دولت آمریکا از هم کاخ سفید هم وزارت امور خارجه آمریکا برای آزاد کردن همسرم سعید آبدینی خیلی خوشحال هستم. با من در تماس هستن و تمام تلاششون رو دارن میکنن برای آزاد شدن سعید به خاطر مذهبش و به خاطر حق حقوق بشرش، و اعلام کردن که دولت ایران باید هر چه سریعتر سعید رو آزاد کنه، و این خیلی حرکت بزرگ و مثبتی هست برای آزاد کردن سعید و خیلی ما رو خانواده‌ها خیلی خوشحال کرده این قضیه.
خانم آبدینی، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، ضمن محکوم کردن به زندان افتادن کشیش سعید آبدینی، همچنین گفته که از روز دوشنبه به بعد که ایشون در جلسه دادگاه حاضر شدن، دیگه خبری از سعید آبدینی ندارن. شما در این باره اطلاعاتی دارید؟
بله، ما چهارشنبه هر هفته سعید تلفن میزنه به خانواده و بعضی وقتا من میتونم از آمریکا باش صحبت کنم. متاسفانه این چهارشنبه که دو روز بعد از دادگاهش تلفنی زده نشد، بسیار نگران شدیم، و پنجشنبه یک هفته در میون ایشون با خانواده‌اش حق ملاقات دارن در زندان اوین، و وقتی که خانواده‌اش رفتن پنجشنبه ایشون رو ملاقات کنن، سعید به گفته گاردای اونجا گفته شد سعید که اونجا نیست و نتونستن سعید رو ملاقات کنن، و از دوشنبه ما تماسی با سعید نداشتیم در مورد اینکه کجا هست، اطلاعاتی نداشتیم. البته شنبه صبح متوجه شدیم بعد از مراجعه خانواده به دفتر زندان اوین که سعید منتقل داده شده به اندرزگاه 3 سالن 1 در زندان، و ملاقات این قسمت در زندان اوین دوشنبه ها هست، و دوشنبه خانواده سعید سعی دارن که ملاقات کنن سعید رو و مطمئن باشن که سعید در اندرزگاه 3 هست و از حالش با خبر بشن.
خانم آبدینی، روز دوشنبه دادگاه کشیش سعید آبدینی همسرتون برگزار شد و وکیل ایشون اعلام کردن که موکلشون قراره با تودیع وثیقه آزاد بشن و گفتن که وثیقه تودیع شده. چه شد که ایشون آزاد نشدن؟
بله، متاسفانه دوشنبه اعلام شد از طریق روزنامه داخل ایران که با وثیقه سعید داره آزاد میشه و برمیگرده پیش خانواده تو آمریکا. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و برخلافش هر وثیقه‌ای که سعی کردیم بذاریم، وثیقه‌ای که باید قبول میکردن به کسانی که وثیقه رو آوردن تهدید کردن، گفتن می‌ریزیم خونه شما و شما رو می‌گیریم، و تهدید زندان کردن، کارتون از دست می‌دین، و تهدیدات بسیار، و مجبور کردن که این افراد وثیقه‌شون رو پس بگیرن. حرفی که دوشنبه زده شده بود این که وثیقه گذاشته بشه به سری آزاد میشه حقیقت نداشته، چون وثیقه آماده بود و با تهدید مجبور کردن که وثیقه رو افراد پس بگیرن.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با نغمه آبدینی، همسر کشیش آبدینی، در آمریکا. مقامات شهرداری و شورای شهر تهران میگویند زندان اوین به خارج از تهران منتقل می شود، اما رئیس سازمان زندان ها میگوید هنوز با شهرداری به توافق نرسیده ایم. بیشتر بشنویم از وحید پور استاد.
فعلا زندان اوین فروشی نیست. این را غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان های کشور، میگوید. رئیس سازمان زندان ها به خبرگزاری مهر میگوید ما با شهرداری مذاکراتی انجام دادیم اما به توافق نرسیدیم. میثم امرودی، جانشین معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، روز پنجشنبه 5 بهمن ماه گفته بود شهرداری تهران مذاکراتی برای تبدیل زندان اوین به پارک انجام داده است و به زودی زندان اوین منتقل خواهد شد و مکان آن همانند زندان قصر به بوستان و موزه تبدیل می شود. قبل از این هم محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، از انتقال این زندان و جایگزینیش با فضای سبز خبر داده بود. شهردار تهران تأکید کرده بود شهرداری در تلاش است که اوین درکه و باغ‌های کن را تملک کند و به فضای سبز تبدیل کند. البته برخی از روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری سخنان رئیس سازمان زندان‌ها را واکنشی به گفته‌های مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، دانسته که در روزهای اخیر از توافق اولیه شهرداری با سازمان زندان‌ها برای تملک زندان اوین و تبدیل این زندان به پارک خبر داده و گفته بود با تعاملی که با سازمان زندان‌ها و مراکز نظامی صورت گرفته است، به تدریج این مراکز از جمله زندان زندان اوین به خارج از تهران منتقل می شود. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های کشور اعلام اخباری مبنی بر تبدیل زندان اوین به پارک و تفرجگاه را موجب سوء استفاده سودجویان و بهره‌مندی دلالان از این موضوع دانسته بود. روزنامه بهار چاپ تهران در شماره روز شنبه خود در گزارشی نوشت زندانیانی که اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شوند چه این زندان به پارک و فضای سبز تبدیل شود چه در اختیار سازمان زندان‌ها بماند با احداث زندان فشافو و انتقال مجرمان به آن زندان اوین صرفاً به عنوان بازداشتگاه موقت مورد استفاده قرار می‌گیرد. سازمان زندان‌ها چند سال است پروژه ساخت زندان تهران بزرگ را دنبال می‌کند. این زندان خارج از تهران و در منطقه فشافویه در جاده تهران قم ساخته می‌شود و فاصله آن تا آخرین نقطه تهران 60 کیلومتر است. البته چندی قبل نیز غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها گفته بود درباره انتقال زنان زندانی به زندان بزرگ تهران در فشافویه به دلیل فاصله زیاد تا تهران اختلاف نظرهایی وجود داشته و در نهایت قرار شده زنان را به زندان ورامین منتقل کنند که هم به تهران نزدیک تر باشد و هم اینکه زنان زندانی به طور کامل از مردان جدا شوند. زندان اوین در زمینی به وسعت 43 هکتار در سال 1350 افتتاح شد. اوین بزرگترین زندان ایران و یکی از معروفترین زندانهای دنیاست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شهرآورد امسال پایتخت ایران علاوه بر تماشاچیان مشتاق همیشگی و طرفداران دو آتشه آبی و قرمز میزبان جمعی از روحانیون هم بود. همکارم فهیمه خضرهیدری در گزارشی به چند و چون حضور روحانیان در استادیوم آزادی و در جریان بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس پرداخته.
روز جمعه ششم بهمن ماه بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس که به صورت سنتی از اهمیت زیادی هم برخوردار است در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. بازی با تساوی بدون گل در حالی به پایان رسید که علاوه بر حضور پررنگ نیروهای انتظامی و پزشکان و آمبولانس ها به روال هر سال، کارشناسان سازمان وظیفه عمومی ناجا هم در استادیوم آزادی حضور داشتند با دفترچه‌های خدمت سربازی در دست و احیانا توضیحاتی برای جوانانی که آمده بودند بازی فوتبال را تماشا کنند. در کنار همه اینها اما داربی امسال پایتخت برای اولین بار مهمانهای مخصوص دیگری هم داشت. حضور سازمان یافته تعدادی از روحانیون در استادیوم آزادی موضوعی بود که توجه بسیاری را در بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس به خود جلب کرد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از پشتوانه و دل لایر این حضور میگوید.
اگرچه روحانیون همواره به شکل انفرادی در ورزشگاه حضور پیدا می‌کردن و گاهی اوقات ممکنه اونها هم فوتبال رو دوست داشته باشن، بیان بازی‌ها رو ببینن، حتی قبل از انقلاب هم سابقه داشته این مسئله، اما این بار به شکل سازماندهی شده و طبق قراردادی که بین وزارت ورزش و حوزه علمی امضا شد و بودجه‌ای هم برای این کار در نظر گرفته شد، سازماندهی شد این قضیه به این شکل که در هر بازی خصوصا بازی‌های مهم ملی و باشگاهی بین 50 تا 70 روحانی و حتی بیشتر گسیل بشن به ورزشگاه برای پاسخگویی به سوالات شرعی تماشاگران و مشاوره ازدواج بین تماشاچی‌ها تقسیم بشن و این کار رو انجام بدن که در بازی‌های ملی مثل بازی ایران و کره جنوبی، ایران و ازبکستان و همین بازی پرسپولیس و استقلال این اتفاق رخ داد که خب البته قاعدتاً یه تماشاچی هر چقدر هم که متشرع باشه وقتی که میره ورزشگاه برای تماشای بازی به ورزشگاه میره و برای رسیدن به پاسخ سوالات شرعی خودش ورزشگاه رو انتخاب نمی‌کنه و موقع مسابقه فوتبال دوست داره بازی رو ببینه و به ابهامات شرعی که توی ذهنش هست قاعدتاً توی اون لحظه اصلا فکر نمی‌کنه.
در این سال‌ها موضوع اخلاق و منشور اخلاقی در میان بازیکنان فوتبال و در میدان‌های ورزشی هم از سوی فدراسیون فوتبال و نهادهای دیگر پیگیرانه مطرح شده است. از مهدی رستم‌پور پرسیدم آیا روحانیون حالا که در استادیوم‌ها حاضر شدند طرح و برنامه مشابه برای باشگاه‌ها و بازیکنان هم دارند؟
بعد از انقلاب در کنار تمام تیم‌های ورزشی که از ایران خارج میشن به مسابقات برون مرزی اعزام میشن فردی حضور داره از یک نفر تا چند نفر با عنوان مأمور حراست سازمان تربیت بدنی که الان تغییر کرده با نام مأمور حراست وزارت ورزش. طبق اون بندی که توی این تفاهم نامه گنجونده شده قراره از این به بعد یک مأمور حوزه علمی هم در کنار این تیم باشه که تو اون سفر چند روزه سوالات شرعی ورزشکاران در سفر برون‌مرزی رو پاسخگو باشه.
کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی حضور روحانیون در استادیوم ها را بیشتر به شوخی و خنده برگزار کردند و البته گاهم تعجب. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی:
میانگین سنی افرادی که به ورزشگاه میرن برای تماشای مسابقات فوتبال بسیار کم هست، بین 20 تا 25 سال، و جایگاه دین نزد اونها به سخره گرفته میشه با حضور این افراد در ورزشگاه ها. از عکس هایی که اونها با تلفن‌های همراه خودشون می‌گیرن، توی صفحات فیسبوکشون می‌ذارن، کاملاً به وضوح مشخصه که چقدر به سخره گرفته میشه حضور این روحانیون. عکسای دست جمعی می‌گیرن و با دستای خودشون شکلک درست می‌کنن و مشخصه که سوال شرعی نه مطرح میشه نه پاسخی گرفته میشه. اون محیط، محیط ورزشه، محیط فوتبال، محیط سر و صدا و هیجان و درگیریه.
بازی روز جمعه دو تیم اصلی و پرطرفدار تهرانی اگرچه چندان شورانگیز ارزیابی نشد، اما در نهایت با حاشیه‌هایی از جمله حضور نمایندگان سازمان نظام وظیفه و روحانیون استقلالی و پرسپولیسی فضای کاملا تازه در استادیوم آزادی تولید کرد.
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرک‌های سراسری ورود و ترخیص کالاهای ویژه روز ولنتاین را ممنوع اعلام کرده. کالاهایی که به نوشته این بخشنامه به نوعی نماد و یا ارتباط با اشاعه فرهنگ ولنتاین داشته. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
بخشنامه اخیر مدیر کل گمرک ایران در مورد ممنوعیت ورود کالاهای مربوط با روز ولنتاین در حالی صادر می شود که شورای فرهنگ عمومی که از زیرساختهای شورای عالی انقلاب فرهنگی است در دیماه گذشته در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران با ذکر اینکه 26 بهمن 14 فوریه روز ولنتاین نماد روشن تهاجم فرهنگی است و با تشکر از اقدامات انجام شده در سال گذشته در همین زمینه خواستار آن شد که تدابیر لازم برای جلوگیری از واردات، ترخیص و فروش نمادها و کالاها و محصولات مرتبط با این روز اقدام کند. در ژانویه سال گذشته علی نیکوسخن رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران به خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که در بخشنامه‌ای که به آنها ابلاغ شده چاپ و تهیه کالاهای مرتبط با روز ولنتاین ممنوع شده است. در این بخشنامه انواع پوستر، بروشور، جعبه و کارت‌های تبلیغاتی با نمادهای قلب و اطلاع رسانی در این زمینه ممنوع اعلام شد و تصریح شد که در غیر این صورت از سوی مراجع قانونی با واحدهای متخلف برخورد قانونی می شود. روز ولنتاین که در ایران به روز عشاق معروف است، چند سالی است که مورد استقبال جوانان ایرانی قرار گرفته و هر ساله حوالی تاریخ 25 بهمن 14 فوریه با ارسال پیامک، هدیه، گل و یا ملاقات در رستوران این روز را جشن می‌گیرند. اما از آنجایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در 3 دهه اخیر تلاش داشته با گسترش فرهنگ غربی در میان مردم مقابله کند، برگزاری روز ولنتاین از سوی جوانان را نیز یک تهاجم فرهنگی نامیده و به ویژه در 2-3 سال اخیر با صدور بخشنامه‌ها و سختگیری‌های قصد دارد از رواج سنت ولنتاین در ایران جلوگیری کند. علی زنجانی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فردا تغییر تفکر جوانان ایرانی زیر لوای اسلام را هدف اصلی مسئولان فرهنگی دانسته و گفته است این مهم نیست که جوان ایرانی روز ولنتاین را کنار بگذارد، مهم این است که مسئول فرهنگی دغدغه خود را دور شدن جوان ایرانی از اصالت‌های فرهنگی بداند و در این زمینه کار کند. بسیاری از جامعه شناسان و دست‌اندرکاران فرهنگی علت گرایش جوانان ایرانی به فرهنگ‌های دیگر را ناشی از نبود فرهنگ مشابه در ایران می‌دانند. شهلا کاظمی معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه به خبرگزاری ایسنا گفته است که برخلاف آنکه عده‌ای اعتقاد دارند نفوذ آیین‌های نظیر روز ولنتاین ناشی از تهاجم فرهنگی است، به نظر او این موضوع به علت خلأ فرهنگی جامعه در این زمینه مورد استقبال قرار گرفته است. امان‌الله قرائی مقدم، جامعه شناس، به سایت زن فردا گفته است وقتی جشن‌هایی نظیر جشن چهارشنبه سوری مذموم اعلام می‌شود و از آن به عنوان آتش پرستی یاد می‌کنند، جوانان را با نوعی از خود باختگی روبرو می‌سازند و به گفته او از آنجایی که هیچ فردی نمی‌تواند درونی خالی داشته باشد به فرهنگ‌های بیگانه سوق پیدا می‌کند. جشن ولنتاین هر ساله در 14 فوریه و حوالی 25 بهمن برگزار می شود که با جشن روز عشق یا سپندار مزگان در ایران باستان چند روزی فاصله دارد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران و این یعنی وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان پی میگیریم و بعد از اون هم برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. اما آخرین اخبار از همکارم ملاحه روان شد.
سپاسگزارم. به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از بازداشت طولانی و بدون محاکمه صدها تن از افسران ارتش این کشور انتقاد کرد. اردوغان گفت بازداشت طولانی این افسران روحیه ارتش را به ویژه هنگامی که آنکارا در پی فشار بر شبه نظامیان کرد است تضعیف می کند. رویترز اضافه می کند که دولت اردوغان صدها افسر در حال خدمت و بازنشسته و از جمله 20% ژنرال های ارتش را از 8 سال پیش به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت بازداشت کرده که هنوز دادگاهی برای رسیدگی به اتهام آنها تشکیل نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای دفاع ملی مصر به ریاست محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور روز شنبه ضمن محکوم کردن آشوب‌های خیابانی خواستار حل اختلافات از طریق گفتگو شد. صلاح عبدل وزیر اطلاعات مصر در این زمینه گفت در جلسه شورای دفاع ملی اعلام وضعیت فوق‌العاده و یا برقراری حکومت نظامی در مناطق آشوب زده مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش رویترز دست کم 39 نفر در آشوب‌های شهر پورت سعید کشته شدند. این آشوب‌ها در پی صدور حکم اعدام برای 21 نفر در دادگاه جنایی پورت سعید آغاز شد. این 21 نفر به دلیل دخالت در درگیری‌های سال گذشته در یک مسابقه فوتبال که به کشته شدن 74 تن از طرفداران دو تیم رقیب انجامید به اعدام محکوم شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مخالفان بشار اسد گزارش داد نیروهای مسلح مخالف حکومت سوریه روز شنبه به یک زندان این کشور در نزدیکی مرز ترکیه یورش بردند و 300 زندانی را آزاد کردند. مخالفان در این حمله با اجساد 30 زندانی نیز روبرو شدند که با شلیک گلوله کشته شده بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از مخالفان حکومت بشار اسد اضافه کرده که بیشتر زندانیان آزاد شده محکومان سیاسی هستند. در افغانستان 2 تروریست انتحاری که نیروهای دولتی را هدف قرار داده بودند روز شنبه در 2 عملیات جداگانه موجب مرگ 12 نفر شدند. به گزارش وال استریت جورنال نخستین انفجار انتحاری در برابر یک پاسگاه بازرسی پلیس در شلوغترین نقطه شهر قندوز واقع در شمال افغانستان مرگ 10 تن از افراد پلیس و از جمله رئیس بخش ضد تروریسم در این شهر را به دنبال داشت. به گفته سخنگوی پلیس 18 نفر نیز در این انفجار انتحاری زخمی شدند. انفجار دوم که 2 کشته و دست کم 10 زخمی به جای گذاشت در شهر غزنی واقع در جنوب غربی کابل روی داد. 1 زن و 2 کودک از جمله زخمی شدگان هستند. و بالاخره آنکه انستیتوی پژوهش‌های آمریکا میگوید که تصاویر ماهواره‌ای از آمادگی کره شمالی برای آزمایش جدید اتمی حکایت می‌کند. شبکه خبری فاکس نیوز که روز شنبه این خبر را مخابره کرد، به نقل از انستیتوی پژوهش‌های آمریکا می‌گوید تصاویر ماهواره‌ای که اخیراً از سایت موسوم به پانگیری گرفته شده، نشان می‌دهند که ظرف ماه گذشته جاده‌های منتهی به این سایت به رغم ریزش برف مداوم و به طور مرتب برف روبی شدند. این جاده به یک تونل در کوپایی که انفجار اتمی در آن انجام می‌گیرد می‌پیوندد.
با سپاس از همکارم ملاحه روانشاد. اما برسیم به برنامه دیدگاه‌ها. تا میگوییم انتخابات آزاد حمله میکنند. تأثیر این گفته های محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بر رفتار انتخاباتی جناح اصلاحگرا در انتخابات آینده ریاست جمهوری چیست؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان این پرسش را با سه فعال و تحلیلگر سیاسی ایرانی در میان گذاشتم. و پیش از اون من نوشین سید حسینی همراه دیگر همکارانم در این بخش با شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، میگوید اصلاح طلبان باید روی خود را به مردم بگردانند و نه حکومت. او می‌افزاید فعالان سیاسی نباید تنها در حاشیه انتخابات دور هم جمع شوند و اصلاح طلبی یا هر جریان دیگری باید برنامه‌های اساسی تری داشته باشد. محمد خاتمی همچنین افسود رهبران جمهوری اسلامی ایران هم مثل همه انسان‌های دیگر قابل نقد هستند و این تصور غلطی است که نمی‌شود از آنها انتقاد کرد. محمد خاتمی پیش از این هم گله کرده بود که این روسا به گفته او تا صحبت از انتخابات آزاد می شود حمله می کنند و افسوده بود که باید با ایجاد اطمینان از مهندسی نشدن انتخابات اعتماد مردم را جلب کرد. به گفته محمد خاتمی شرکت در انتخابات حق همه است، منتها به شرطی که بشود در آن شرکت کرد. پیش از اینها رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که با تکرار مداوم عبارت انتخابات آزاد کسی به دشمنان کمک نکند. حامیان رهبر جمهوری اسلامی ایران هم بلافاصله عبارت انتخابات آزاد را در حد اسم رمزی برای فتنه جدید در سال 92 توصیف کردند. معنای گفته‌های تازه محمد خاتمی چیست؟ این پرسش کلیدی را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. مرتضی کاظمیان، فرخ نگهدار و حسن شریعت مداری سه فعال و تحلیلگر سیاسی به ترتیب در پاریس، لندن و هامبورگ. آقای مرتضی کاظمیان، گفته های محمد خاتمی درباره انتخابات و وضع کشور در روز 3 بهمن در دیدار با سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام و گفته های دیگر او در روز 30 دی در دیدار با اعضای حزب اراده ملی رو چگونه باید تعبیر کرد؟
من گمان میکنم که آقای خاتمی به عنوان تراز جریان اصلاح طلبی به تعبیری و میانه ترین فرد در حوزه گفتمان اصلاح طلبی، اگر بپذیریم که ایشون واقع بینانه ترین گرایش رو نمایندگی میکنن، چندان خوشبین نیستن به چشماندازی برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم در ایران و همینطور فضایی برای امکان تحرک نیروهای اصلاح طلبی، به خصوص بعد از عدم صدور مجوز برگزاری کنگره جبهه اصلاح طلب به نیروهای وفادار به این حوزه گفتمانی. خب بیش از پیش مشخص شد که اگر قرار بر حضور اصلاح طلبان باشه، اونها باید تمکین کنند به نتایج انتخابات سال 88. نامی از آقای موسوی و کروبی به عنوان دو نامزد اون انتخابات نیارن و حتی امکان تحرک و یا حتی حضور خود آقای خاتمی هم در یک چنین بسترهای منتفی شده. گویا باید دست و پای اصلاح طلبان بسته شده رو متصور شد که حالا قراره فقط تنور انتخابات رو گرم کنن. به این معنا خب عملا منتفی شده حضور اصلاح طلبان. من گمان میکنم که خود آقای خاتمی هم یک چنین ارزیابی دارن. نگاه ایشون به حوزه جامعه مدنی است. پیامی که ایشون حتی دادن به آقای ماندلا همین تقریبا هفته گذشته، ستایش کردن از آقای ماندلا برای اینکه نگاهش فقط به قدرت نیست و جانب جامعه مدنی و مردم رو گرفته. گمان میکنم که باید از هر نیروی سیاسی و هر چهره‌ای توقعی داشت که متناسب با پیشینه رفتار او هست و طبیعتاً در مورد آقای خاتمی هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که رفتاری رو بهشون بار کنیم که فراتر از شانه‌های سیاسی ایشون باشه.
آقای فرخ نگهدار، از محمد خاتمی نقل شده که باید ما، یعنی اصلاح طلبان، باید رویمان را بیشتر به سمت مردم بگردانیم تا به سوی حکومت، نه اینکه پشت به حکومت کنیم. نه، حکومت به ما پشت کرده و ما هم بزرگواری این پشت کردن آنها را تحمل میکنیم. با مقایسه لحن و محتوای گفته‌های تازه آقای خاتمی در 3 بهمن و قبلش در 30 دی چه نتیجه گیری میشه کرد؟
خب آقای خاتمی به این مسئله اشاره میکنه که متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تن به رسمیت شناختن حقوق ملت و حقوق منقبین نمیده و این باعث نمیشه
که ما اصلاح طلبان از گفتگوی با مردم بپرهیزیم و همچنین منتظر بمانیم بدون هیچ نوع عملی. آقای خاتمی توجه میدن و در تمام طول مدتی هم که آقای خاتمی در رأس امور بودن در دولت یا قبل از اون در وزارت آقای رفسنجانی بودن، این منش رو داشتن که با مردم گفتگو بکنن، پاسخگویی حکومت رو در قبال مطالبات مردم بهش احترام بگذارن، ببینن اهمیت این امر رو، چگونه میشه این امتناع حاکمیت رو از برآوردن خواستها و مطالبات حق و قانونی مردم تغییر داد. یک همچین بحثی به نظر من در گفته های آقای خاتمی و من وقتی جستجو میکنم میدم کمتر در مرکز توجه قرار میگیره. همین اهمیت گفتگو، اگر ما پشتمون رو به حاکمیت نمی کنیم، معنای اینکه این کار رو نمی کنیم چیز پس چه کار می کنیم؟ به نظر من به روشنی و صراحت می توان تاکید کرد که فراخواندن حاکمیت، به شنیدن مطالبات مردم و تن دادن به گفتگو با مخالفان و منتقدان حکومت که متاسفانه تا امروز در بدنه جمهوری اسلامی ایران جاری بوده، ولی متاسفانه رأس حاکمیت هرگز به خودش اجازه نداده که با مخالفین، منتقدین و کسانی که ناراضی هستند از وضعیت موجود به گفتگو برسند.
ممنون آقای نگهدار. آقای حسن شریعت مداری از محمد خاتمی در دیدار روز سید دی ماه با همین اعضای سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام نقل شده که هم بنیانگذار و هم رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران قابل نقد هستند. این گفته ها آقای خاتمی رو در سمتگیری قبل از انتخابات در چه جایگاه و موقعیتی قرار میده؟
قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، صحبتایی که آقای خاتمی در از این مدت کرده قبول واقعیتی است که از مدت‌ها پیش بر فضای سیاست ایران حاکمه و اعلان اون از سوی آقای خاتمی است. یکی از اونها این است که دوران انتخابات رقابتی از سال 88 به بعد به پایان رسیده. جامعه بعد از این بین انتخابات فرمایشی و انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای بین المللی در انتخاب خواهد بود و بسته به تعادل قوا یکی از این دو نوع حاکم خواهد شد. دوم این است که اصلاح طلبان امروزی سیاست دولت محور سابق خودشون رو به سیاست جامعه محور میخوان تبدیل کنند و دلیل این رو نه تبری از حکومت بلکه تبری حکومت از خودشون میدونند. البته با چنین روی کردی واضح است که در مقابل جریان دوزیستی مانند احمدی نژاد که یک سو پای در دولت داره و از یک سو سعی میکنه با شعارهای عوام پسند مردم را به سمت خودش بکشونه، با چنین گفته های معتدل، ملایم و بیخاصیتی پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان بسیج نخواهد شد و در پشت اونها قرار نخواهد گرفت. صحبت آقای خاتمی در نقد آقای خامنه ای و آقای خمینی عکس العمل ایشان به مقالات دانشمند گرامی آقای کدیور هست که در مقالات مفصلی نشان داد آقای خمینی عالماً و عامداً عمل قتل را در مورد پدر من انجام داده و با وجود اینکه می‌دانسته که ایشان مریض هستند از اعزام ایشون به بیمارستان خودداری کرده. این مطلب در بین اصلاح طلبان و اصولگرایان انعکاس شدیدی داشته و آقای خاتمی به نوعی ملایم آقای کدیور را مذمت کرده که هرچند اصل صحبت دو درسته ولی اکنون موقع این سخن نیست، که البته به نظر من انتقاد ایشون از آقای کدیور انتقاد صحیحی نیست. باید این نقد از ابتدای انقلاب بود تا درخت ظلم به این غایت نمی رسید.
آقای مرتضی کاظمیان، محمد خاتمی در ملاقات 30 دی ماهشون با اعضای حزب اراده ملی همچنین گفتن که تا صحبت از انتخابات آزاد میشه حمله میکنن. میدونیم که قبل از این صحبت رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بودن لزومی به تکرار عبارت انتخابات آزاد نیست، تا حالا 30 انتخابات برگزار شده و همه این رأی‌گیری ها آزاد بوده. علاوه بر اون علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران هم صحبت از این کرده بوده که این دخالت نیست اگر مهندسی معقول و منطقی بشه انتخابات از سوی سپاه پاسدارا، که تلویحاً آقای خاتمی در همین گفته ها به اون هم انتقاد کردن. این مجموعه چه چیزی رو نشون میده درباره وضعیت آقای خاتمی نسبت به نهادهای تحت نظارت رهبر؟
آقای
خاتمی از فردای انتخابات 22 خرداد 88 در حوزه همین گفتمانی جنبش سبز قرار گرفت، عملا در کنار آقایان موسوی و کروبی، هرچند با کاراکتر و ویژگی‌هایی که خود ایشون دارن، ادبیاتی که ایشون دارن، خب حضور متفاوتی داشت، اما تا حالا حضورش رو در کنار اون فضایی که معترض هست به نتایج انتخابات 88 و به حال نحوه مواجهه حاکمان اقتدارگرا با شهروندان معترض ایشون حفظ کرده. حضور معنیدار آقای خاتمی در کنار خانواده زندانیان سیاسی، در کنار زندانیایی که آزاد شدن یا موضع‌گیری‌های ایشون در قبال آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد، به نظر من وجه ممیزه رو بیشتر نشون داده، عریان کرده. این چیزی نیست که به هر حال پنهان باشه از چشم بیت رهبر جمهوری اسلامی و اون جریان امنیتی نظامی رانتی حاکم. وقتی یک کنگره اصلاح طلبی اجازه برگزاری پیدا نمی‌کنه، وقتی که تاکید میشه به برگزار کنندگان که مثلا اعضای جبهه مشارکت، خب حزب اصلی اصلاح طلب هست، اجازه حضور ندارن، یا حتی آقای خاتمی امکان حضور نداره، این تقریبا تکلیف انتخابات آتی و فضای سیاسی موجود رو مشخص کرده و تمرکز ایشون بر استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اینکه باید یک شرایطی مهیا باشه، که از جمله اینها رو در بیانیه مشهورشون ایشون در قبل از انتخابات مجلس نهم هم ابراز کردن، عملا بازخوانی همون مواضع آقای میرحسین موسوی هستش، یا به تعبیری تاکید بر مواضعی است که 3 دهه هست نیروهای اصلاح طلبی در ایران ابراز کردن. مشابهت سازی من میکنم با همون شروطی که نهضت آزاد ایران مرحوم مهندس بازرگان از سال 60 تا سال 72 که مهندس بازرگان در قید حیات بود در 4 انتخابات مکرر تاکید داشت، و البته در 2 انتخابات اون آقای مهندس بازرگان خودش رو در معرض داوری شورای نگهبان قرار داد، در 2 انتخابات نه، کنار کشید و در همون حوزه گفتمانی جامعه مدنی ایستاد. این به نظر میرسه که آقای خاتمی در انتخابات آتی هم یک چنین رویکردی رو انتخاب کردن که البته خوشایند برخی از لایه های اصلاح طلبی نیست، اما بیگمان کسانی که باور دارن به فضای جنبش سبز و ادامه دارن میدن مطالبات آقای موسوی کروبی رو، من گمان میکنم خیلی همدل باشن با آقای خاتمی و از این رویکرد خوشحال.
آقای نگهدار، آقای محمد خاتمی هیچگاه از دادن رأی پرهیز نکردند، چنان که خیلی از رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ایران چون این کاری رو نمی کنن. ولی مسئله نامزد معرفی کردن مطرحه. از این گفته های تازه آقای خاتمی چه برداشتی رو میشه کرد؟ آیا زوده که نتیجه گیری بشه، یا اینکه الان میشه به یه تفسیری رسید درباره اینکه رفتار انتخاباتی این رگه از اصلاح طلبات چه خواهد بود و واکنش رگه های دیگه چی هست؟
برداشت هایی که فعالین سیاسی یا ناظران امور یا تحلیلگران از وضعیت موجود ارائه میدهند البته یکسان نیست. اشاره میکنم به صحبتی که آقای خامنه‌ای مطرح کردن در زمینه نقد کسانی که تأکید دارن بر شعار انتخابات آزاد. واکنش تحلیلگران در سنجش اینکه چه امکانی برای حضور کدام نیروها در صحنه سیاسی مساعد هست کاملا متفاوت بود. خود آقای خاتمی اشاره میکنه به سخن آقای خامنه‌ای و میگه رهبر جمهوری اسلامی هم تأکید کرده که انتخابات معلوم است که باید آزاد باشد و در مورد سلامتش هم تعهد کرده که پیگیرانه ادامه خواهد داد. یعنی به نوعی سخن رو دلیلی بر شنیدن صدای معترضانی که به انتخابات قبلی معترض بودند تلقی میکنه، و خیلی از فعالین دیگه به خصوص در رسانه‌های اینترنتی کاملا برعکس یک جوری این سخن رو تعبیر کردند که به معنای این بود که آب پاکی به روی دست کسانی که فکر میکردن تغییری در رویه رهبر جمهوری اسلامی به وجود آمده ریخته شد. من فکر میکنم هنوز تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم تکلیف انتخابات آتی روشن نیست، و این قبل از اینکه به این معنا باشه که حاکمیت به نوعی داره راه رو برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نمیبنده یا باز نگه میداره، به این معناست که گروه بندی های درون حاکمیت قادر نیستن راه حلی برای انتخابات آتی پیدا بکنن. هر نوع راه حلی برای انتخابات آتی پیامدهایی خواهد داشت که مورد طبع و مورد علاقه برگزار کنندگان انتخابات نیست. و من در پایان این دور از صحبت خودم میخوام روی این نکته تاکید بکنم که رسیدن اصلاح طلبان به اجماع در مورد اینکه چه کسی و با کدام برنامه میتواند معرفی بشه به جامعه و حکومت برای شرکت،
اون فرد به اون برنامه. قبل از اینکه بستگی داشته باشه به فشارهای حکومتی، بستگی داره به علاقه، درایت، تدبیر و توانمندی حلقه های مختلف اصلاح طلبی برای که به این اجماع برسن.
آقای شریعت مداری، اگر چنان که محمد خاتمی ذکر کرده شرایطی فراهم بشه برای اینکه اصلاح طلبا بتونن رأی معنیدار خودشونو بدن، اون وقت واکنش نیروهایی که خارج از دایره حاکمیت هستند به مواضعی مثل مواضع محمد خاتمی چیه؟ یا اینکه هنوز زوده که چنین پرسشی اصلا مطرح بشه؟
سابقه انتخابات در جمهوری اسلامی این بار را به رأی دادن یا ندادن تحمیل میکنه که رأی افراد شاخصی مانند آقای خاتمی، نه رأی به کاندیداهای ارائه شده، که بیعت با ولی فقیه یا استنکاف از بیعته و این واقعیته که برای اونها این تصمیم گیری رو بسیار سخت میکنه. یعنی آقای خاتمی در تصمیم گیری خودش نه فضای سیاسی موجود و نه پایگاه اصلاح طلبان و روی کرده جدید جامعه محور خودش بر روی دوشش سنگینی میکنه، بلکه این واقعیت که با استنکاف از رأی دادن در مقابل ولی فقیه قرار خواهد گرفت و جزء نیروهای محسوب خواهد شد که دیگر هیچ مقطع مشترکی با نظام جمهوری اسلامی که ولی فقیه همه اون رو از آن خودش میدونه و هرچند نیست نخواهد داشت. امروز اصلاح طلبان که دیگر از لحاظ مفهومی چیزی در گفتمان اصلاح طلبی ندارند و فقط یک هویت برای اونها باقی مونده، یا باید به مفهوم اصلاح طلبی یعنی روی کرده به خواستهای جامعه برای گذار مسالمت آمیز از استبداد به دموکراسی روی بیاورند و سیاست های جامعه محور پیش بگیرند و این ریسک رو به جام بخرند که موقعی که رأی دادن تغییر مهمی در فضای سیاسی ایجاد نکنه، در مقابل ولی فقیه بایستند و به او نبگویند. و برای برآورده چنین شرایطی هنوز زوده، به خاطر اینکه این انتخابات قابل پیش بینی نیست، ولی داشتن چنین جرأتی و داشتن چنین اراده‌ای خواست مردم از چهره‌های شاخصی مانند آقای خاتمی است و این تصمیم برای ایشون تصمیم آسانی نیست، برای اینکه به نظامی که عمری به آن دل باختند و جوانی در پای اون گذاشتند و خوب و بد اون در کارنامه اونها ثبته، باید یا یک بار علاوه بر اینکه نظام به اونها پشت کرده، اونها هم به نظام پشت کنند و با آقای خامنه ای، یا باید به جان بخرند که به تدریج پایه های خودشون رو به جز اندکی که به هر صورت و در هر شرایطی حامی اونها خواهند بود از دست بدن. و به گمان من اگر چنین تصمیمی رو مجبور بشن بگیرن، در هر صورت، یعنی در صورت شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات، یک پارچه نخواهند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کاظمیان، جمع‌بندیتون رو ارائه بدین در مورد تأثیر حرفای محمد خاتمی بر روی شرایط پیش از انتخابات. با توجه به تمایزی که نظر شما داره، فکر میکنین با نظر آقای شریعت مداری که الان گفتن و آقای فرخ نگهدار قبلشون،
با توجه به اینکه به هر حال آقای خاتمی این شرایط موجود رو در فاصله محسوس ارزیابی کردن با اون لوازم انتخابات آزاد و سالم، طبیعتاً هر نامزدی که خودش رو منتسب کنه به حوزه گفتمانی اصلاح طلبی نمیتونه پشتوانه اجتماعی معنیدار داشته باشه. مثلا حتی کسی مثل آقای عارف میگه که اگر بتونم 10% افزایش بدم میزان مشارکت رو در انتخابات، حاضر میشم و دنبال گرم کردن انتخاباتم. این تعبیر خود ایشون هست به طور دقیق. ولی اگر آقای خاتمی که به عقیده من در حال حاضر محبوب ترین چهره سیاسی در ایران هستند و تنها کسی است که میتونه تغییر معنیدار ایجاد کنه در میزان مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی، البته به جز آقای موسوی و کروبی که در هستن، ایشون اگر بخوان حضور پیدا کنن در انتخابات، باید توضیح بدن به مردم که چطور میشه در انتخاباتی مشارکت کرد که دو نامزد قبلی اون در حصر و حبس هستن، چطور میشه در انتخاباتی شرکت کرد که خب میلیون ها شهروند بهش معترض شدن، حضور اونها در پای صندوق های رای در سال 88 مورد خیانت و تجاوز دستگاه سرکوب حکومت قرار گرفت و بی‌اعتنا به اعتراض پرسش اونها روندهای رسمی طی شد. حضور آقای خاتمی اگر بدون پشتوانه اجتماعی صورت بگیره و نتونه نیروی اجتماعی رو بسیج کنه که خودش رو تحمیل کنه در شکل برگزاری انتخابات به حاکمیت، اون هم بی‌ثمر خواهد بود. من گمان می‌کنم که مفتنی بر همین مفروضات است که اساساً آقای خاتمی هم هیچ رغبتی به حضور در انتخابات نشون نمیدن به عنوان یک نامزد. آقای خاتمی مداری از رفتار سیاسی رو انتخاب کردن که فاصله داره با اون چیزی که آقای موسوی و کروبی اتخاذ کردن. به خاطر این من شخصاً به عنوان ناظر احساس رضایت می‌کنم اگر همین که ایشون نامزد نشن در انتخاباتی که فرمایشی و نمایشی هست، همه افکار عمومی در داخل و خارج متوجه بشن که اون چیزی که در ایران گذشته فقط یک نمایشی هست و به تعبیر آقای موسوی تلاش اقتدارگرایان برای شکل‌دهی یک کره شمالی با بذک دموکراسی در ایران.
آقای نگهدار، شما با پیشنهاد رفتار انتخاباتی آقای کاظمیان برای آقای محمد خاتمی و حامیانشون موافقین که چه نوع باشه چه نوع نباشه در انتخابات آینده؟
پیشبینی و ارزیابی آقای کاظمیان از وضعیت سیاسی به نظر من در نهایت بخش سیاه آینده‌ای که ممکنه پیش روی ایران قرار بگیره نظر ایشون قرار میگیره، یعنی تصوری که از پیامدهای این انتخابات خواهند داشت. اگر ما بخوایم تمام امکانات تأثیرگذاری مثبت بر شرایط سیاسی کشور رو به خصوص وقتی با به قول آقای خاتمی با چالش‌های بزرگ بین‌المللی مواجه هستیم سیاه‌ترین سناریو رو تصویر بکنیم، اون سناریویی است که مجموعه طیف‌های اصلاح طلب نومید هستند و حاکمیت هم از رسیدن به یک توافقی برای برگزاری رقابت جدی بین گروه‌بندی‌هایی که شدیداً با هم درگیر هستند عاجز میمانه و در آخرین لحظه رهبر تصمیم میگیره که فلان فرد به هر به ضرب و زور تحمیل به ملت بشه و پیامد این انتخابات چه در عرصه روابط بین المللی چه در عرصه روابط دولت ملت فاجعه بزرگ برای کشور رو من تردید ندارم که رقم خواهد زد. و اگر تفاوتی در زاویه نگاه به صحنه سیاسی بین اون چه که من گفتم و آقای کاظمیان گفت بخوایم جستجو بکنیم، البته علاوه بر این که طیف وسیع از دیدگاه ها و نقطه نظرها اشتراک نظر وجود داشت چه بین صحبت های آقای کاظمیان با من و آقای شریعت مداری با من، اون نقطه تفاوت را اگر شما بخواید انگوش بگذارید امکاناتی به نظر من هنوز باز هست و منشأ این امکانات هم شکاف های درون حکومت و میزان آگاهی سیاسی نهفته در جامعه هست که ما رو از توسل به بدترین گزینه یا پذیرش بدترین گزینه که تحریم و یک حکومت ناثبات در آینده هست از این یک کمی دور میکنه. در مورد صحبت هایی که آقای شریعت مداری گفتند در این مورد هم من فکر میکنم ایشون یک ایراد ساختاری در درون نظام جمهوری اسلامی ایران به درستی میبینند که اون ایراد باعث میشه که با معیارهای شناخته شده بین‌المللی در مورد روابط انتخابات آزاد سازگاری نداشته باشه و اون چی که محصول این انتخابات خواهد بود یک چیزی که قابل پذیرش برای طیف وسیعی از نیروهای سیاسی باشه نیست. از نظر من جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیسش تا امروز با این تنگناها مواجه بوده، ولی ظرفیت‌هایی چه در درون نظام چه در درون جامعه همواره وجود داشته که امکان گشایش فضای سیاسی، امکان مشارکت بیشتر، امکان برگزاری انتخابات پرشور با حضور اکثریت جامعه رو از بین نبرده. این امکانات اکنون تضعیف شده به دلیل حوادثی که پیش آمده. همچنان میتوان برای تغییر رفتار حاکمان با قانون و با مردم و با مخالفان تدبیرهای از سوی مخالفان سنجیده بشه که مؤثر واقع بشه و فضای کشور رو بتونه تغییر بده.
آقای شریعت مداری، چنان که آقای فرخ نگهدار میگن امکان تغییر رفتار حاکمان در شرایط پیش از انتخابات برای فراهم کردن زمینه یه انتخابات حالا سالم هست، یا اینکه اونچنان که آقای کاظمیان میگن شما که ممکنه که فکر کنید که یه خطر بزک کردن نظام هست؟
نه خیر، من تفاوتم رو با دو گوینده محترم باید اینجا تأکید کنم و اون این هست که درست است که رفتار حاکمان ممکن است در فضای انتخاباتی آینده تغییر کنه، ولی این نه به علت اراده اونها بر تغییر بلکه به علت جبریست که به اونها تحمیل میشه. حاکمان فصل الخطاب خودشون رو از دست دادن و این تغییر اراده تمرکزی نداره. این شرایط سیاسی جهانی، شرایط سیاسی داخلی است که این تغییر رو به اونها ممکن است تحمیل کنه. بنابراین و به این دلیلی که گفتم، اولا انتخابات رقابتی به معنی رقابت جناح‌های داخلی نظام امری است منتفی، انتخابات آینده یا فرمایشی است یا چنانچه از همکنون پیداست گفتمان انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای بین المللی و نظارت نیروهای بیطرف گفتمان برتر است و موضوع انتخابات آتی دو محور خواهد داشت، یکی اتکا به انتخابات آزاد و منصفانه و دیگری چالش بر حول مذاکره با آمریکا و رفع تحریم ها. و این است که جامعه سیاسی ایران و جامعه حکومت هر دو را پولاریزه خواهد کرد. به هیچ وجه صحبت آقای فرخ نگهدار عملی نیست، به این معنا که دیگر بازگشت به انتخابات رقابتی و تجدید فضای گذشته ممکن نیست، ولی اون که آقای کاظمیان میگن یک سناریوست و ممکن است حکومت زورش نرسه و جامعه درش نشاطی پیدا بشه، انتخابات آزاد و منصفانه فرادستی پیدا کنه و حداقل پیش شرطهای انتخابات آزاد در محدوده مهمی مانند آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی تحزب به مراتبی از توفیق خودش دست پیدا کنه. ولی به هر صورت اون که آقای نگهدار میگن از لحاظ تاریخی زمانش سپری شده و اگر با ملاکیشون نگاه کنیم آقای خاتمی هم دچار رادیکالیسم و تندرویست و باید مقداری آرامتر حرکت میکرد.
با سپاس از شما آقای حسن شریعت مداری، آقای فرخ نگهدار و آقای مرتضی کاظمیان و